ونیمه بجی دی سلطان محمد سرور په بیړه استډیو ته راغی د کاغذونو سره او زه یې رخصت کړم او خپله راغلی دی خپرونه وړاندې کوي. مهرباني وکړه
فریده جان. تشکر از شما. من شما رو رخصت نکردم بلکه وقت شما تمام شد. در برنامه در نیم ساعت بعد شما باز برنامه دیگه دارین. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز چهارشنبه 6 ثور و 25 ماه اپریل من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنه. این برنامه را که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز با مشاور امنیت ملی برتانیا کیم داروچ و فرستاده لندن برای افغانستان و پاکستان مارک سدویل ملاقات کرد. کوفی انان فرستاده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه در خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت این کشور را ناگوار خواند. و شیرین عبادی خانم ایرانی که برنده جایزه نوبل صلح شده از کشورهای غربی خواست است تا اجازه ندهند نگرانی های ناشی از تخطی از حقوق بشر در ایران تحت شعاع بنبست بالای برنامه های هسته‌ای این کشور قرار گیرند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز با مشاور امنیت ملی برتانیا کیم داروچ و فرستاده لندن برای افغانستان و پاکستان مارک سدویل ملاقات کرد. موضوعات مورد بحث میان دو طرف شامل پروسه صلح در افغانستان و نقش پاکستان در این پروسه می شد. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است که مشاور امنیت ملی برتانیا تعهد کرد که کشورش برای مدت طولانی با افغانستان کمک خواهد کرد. حامد کرزی همچنان با مشاور امنیت ملی برتانیا درباره آمادگی های افغانستان برای کنفرانس شیکاگو معلومات داد. قرار است کنفرانس شیکاگو در ماه می به اشتراک سران کشورهای عضو ناتو برگزار شود. کوفی انان فرستاده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه در خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت این کشور را ناگوار خواند. انان گفت وی با شنیدن گزارش های تکان خورده است که گویا نیروهای حکومتی وارد شهر مرکزی حما شده و با اسلحه خودکار مردم را کشتند. کوفی انان از سخنان منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون پشتیبانی کرده وضعیت در سوریه را غیر قابل تحمل خواند. انان همچنین از حکومت سوریه خواست به طور فوری پلان صلح 6 ماده‌ای را که خود او طراحی کرده تطبیق کند. شیرین عبادی خانم ایرانی که برنده جایزه نوبل صلح شده از کشورهای غربی خواسته است تا اجازه ندهند نگرانی های ناشی از تخطی از حقوق بشر در ایران تحت شعاع بنبست بالای برنامه های هسته‌ای این کشور قرار گیرند. شیرین عبادی از پیشرفت ها در جریان کنفرانس استانبول استقبال کرد اما گفت بالای تلاش های انتقاد دارد که هدف آن دادن دست دوستی با حکومتی باشد که در 30 سال گذشته بر علیه حقوق بشر مبارزه کرده است. شیرین عبادی در مجلس در شهر شیکاگوی امریکا گفت جنبش زنان ایران نسبت به همه کشورهای عربی بزرگتر است زیرا سطح دانش زنان ایرانی بلند است و مردان نیز می دانند که اصلاحات واقعی زمانی به وجود خواهد آمد که حقوق زنان تضمین شود. سازمان ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری مصر دیروز صدر اعظم پیشین این کشور احمد شفیق را از شرکت در انتخابات به حیث کاندید محروم ساخت. این تصمیم پس از آن گرفته شد که شورای رهبری نظامی مصر قانون را نافذ کرد که به اساس آن هیچ مقام ارشد رژیم به رهبری رئیس جمهوری پیشین حسنی مبارک نمیتواند در انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد کند. احمد شفیق در آخرین روزهای حاکمیت حسنی مبارک به حیث صدر اعظم این کشور معرفی شد. قبلا عمر سلیمان رئیس اداره استخبارات دوران حاکمیت حسنی مبارک که مدت به حیث معاون رئیس جمهور نیز کار کرده بود به دلیل اینکه نتوانست تعداد کافی امضای هواخواهانش را از همه ولایت‌های مصر جمع‌آوری کند از نامزدی در انتخابات محروم شد. و رئیس جمهور منتخب روسیه ولادیمیر پوتین دیروز گفت در نظر دارد از موقفش به حیث رئیس حزب روسیه متحد استعفا دهد. حزب روسیه متحد در این اواخر به طور روس افزون محبوبیت خود را از دست می دهد. ولادیمیر پوتین گفت رهبری این حزب را به دیمیتری مدودف، مردی که فعلا رئیس جمهور است و انتظار می رود صدر اعظم روسیه شود، واگذار خواهد کرد. به خاطر که دیمیتری مدودف در انتخابات پارلمانی نسبت به همه اعضای حزب روسیه متحد رای بیشتر گرفت و به خاطر اینکه چنانچه می دانید و چنانچه قبلا بارها گفتم، به حیث رئیس جمهور او را رهبر حکومت روسیه معرفی خواهم کرد. فکر می کنم درست خواهد بود تا او حزب را نیز رهبری کند. پوتین که در جلسه اعضای حزب روسیه متحد سخن می گفت، افزود که رئیس جمهور روسیه باید عضو حزب نباشد. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصلی این رویدادها و تحولات را با هم یک جا می‌شنویم. وزارت خارجه افغانستان میگوید در کنفرانس شیکاگو حکومت کابل میخواهد در بخش مصرف کمک‌های جهانی و مأموریت‌های امنیتی در داخل این کشور استقلال بیشتری به دست آورد. شماره از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند حکومت باید مانع آن عده از حلقات شود که تلاش می‌کنند تا نظام پارلمانی در کشور روی کار آید. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان وزیر انرژی و آب این کشور را به دست داشتن در فساد اداری متهم کرده است. دکتر عزیزالله لودین در این مورد چنین گفت:
ما کسایی را متهم کردم که عمل انتقادات سرم است، مثل اسماعیل خان و ریادن، مثل عزیوار وزیر چپچاخ نیستن افغانستان.
در نتیجه انفجار شام دیروز در ایستگاه ریل شهر لاهور، 3 تن کشته و 56 تن دیگر زخمی شدند. گزارش‌های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید در کنفرانس شیکاگو حکومت کابل میخواهد در بخش مصرف کمک‌های جهانی و مأموریت‌های امنیتی در داخل این کشور استقلال بیشتری به دست آورد. معین وزارت خارجه افغانستان گفته است کابل همچنین امیدوار است که جامعه جهانی کمک سالانه بیش از 4 میلیارد دلار به افغانستان را تعهد کند. قرار است کنفرانس شیکاگو در اوایل ماه آینده عیسوی برگزار شود و در این کنفرانس رهبران کشورهای عضو ناتو شرکت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از امید مرزبان.
یک دیپلمات افغان گفته است در کنفرانس شیکاگو حکومت افغانستان می خواهد بالای مصرف کمک‌های جهانی و مأموریت‌های امنیتی در داخل این کشور کنترل بیشتر داشته باشد. جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان همچنان گفته است که کابل تلاش‌هایش به هدف مبارزه با فساد اداری را نیز بیشتر خواهد ساخت. این دیپلمات بلند رتبه افغان میگوید تمرکز جامعه جهانی بر افغانستان نتیجه سودمند نداشته و همچنان حضور آنان در افغانستان مصارف جنگ 10 ساله و پروژه‌های بازسازی را افزایش است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که مردم افغانستان از فساد اداری شکایت دارند و می گویند مسئولان در همه اداره های حکومت از پلیس تا ارگان های صحی رشوه می گیرند و مردم رئیس جمهور کرزی را مقصر می دانند چون از همه چیز چشم پوشی می کند. در این حال معین وزارت خارجه افغانستان گفته است مؤسسات خارجی برای کارکنان افغان خود معاش خیلی بلند می دهند و زمانی که کشورهای دیگر افغانستان را ترک کنند اقتصاد متکی به کمک‌های خارجی این کشور متزلزل خواهد شد. اما شماری از کارشناسان به این باورند که تا فساد اداری در افغانستان ریشه‌کن نشود اقتصاد این کشور به درستی رشد نخواهد کرد. قرار است در ماه آینده عیسوی رهبران کشورهای عضو ناتو در شیکاگوی آمریکا بالای کمک‌های اقتصادی به افغانستان به ویژه تمویل نیروهای امنیتی این کشور پس از سال 2014 تصمیم بگیرند. مقامات افغان امیدوارند که در این کنفرانس تعهد کمک سالانه 4 میلیارد دلار را از جامعه جهانی به دست آورند و جاوید لودین میگوید طبیعی است که حکومت افغانستان این پول را کنترل خواهد کرد. افغانستان همچنان امیدوار است تا پولی را به دست آورد که جامعه جهانی در سال 2010 با این کشور تعهد کرده بود و تا حال تنها نصف آن به مصرف رسیده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شماره از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند حکومت باید مانع آن عده از حلقات شود که تلاش میکنند تا نظام پارلمانی در کشور روی کار آید. به گفته برخی از اعضای شورای ملی، ایجاد نظام پارلمانی در افغانستان نمیتواند مشکلات کنونی کشور را حل نماید. در همین حال اعضای شورای ملی کشور از اقدام رئیس جمهور کرزی برای جلوگیری از ورود دانا رورا بکر یک عضو کانگرس آمریکا به افغانستان استقبال کردند. قرار بود دانا رورا بکر در ترکیب یک هیئت کانگرس آمریکا که اخیراً در کابل با جبهه ملی افغانستان دیدار کرد داخل این کشور شود. گفته شده است که این هیئت و جبهه ملی افغانستان خواستار ایجاد نظام پارلمانی در افغانستان شدند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
به دنبال پخش گزارش ها در مورد تلاش برخی از اعضای کانگرس آمریکا به خاطر تغییر نظام سیاسی موجود در افغانستان، شماره از اعضای شورای ملی این کشور می گویند که حکومت افغانستان باید جلو فعالیت های همچو حلقات را بگیرد. تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان همچنان از اقدام رئیس جمهور کشور به خاطر جلوگیری از ورود یک عضو کانگرس آمریکا از دبی به افغانستان استقبال کرده گفتند دانا رورا بکر به هدف مداخله در امور داخلی افغانستان میخواست وارد این کشور شود. هدایت الله رهایی یک تن از اعضای مشران جرگه در نشست روز سه‌شنبه این جرگه در این مورد چنین گفت:
و این اقدام را که رئیس جمهور افغانستان درباره آمدن سناتوری آمریکایی کرده، ما از این اقدام رئیس جمهور پشتیبانی میکنم، چرا که آمریکا میخواهد که در امور افغانستان یک نوع مداخله سیاسی بکنه، گاه یک نظام جور بکنه و گاه یک نظام. به هر حال همین نظام ریاستی به نفع مردم افغانستان است و ما از این نظام ریاستی کاملا حمایت میکنیم به عنوان نماینده مردم افغانستان. و یک حلقه عناصری است که به نام جبهه ملی بروز کرده، اینا بر مبنای منافع ملی افغانستان فکر نمی کنند.
به تازگی یک هیئت کانگرس آمریکا به کابل آمده بود و با جبهه ملی افغانستان ملاقات و گفتگوهای داشته است. به اساس گزارش ها این هیئت همراه با جبهه ملی خواهان تغییر نظام سیاسی موجود در افغانستان شده و خواسته تا نظام پارلمانی در این کشور ایجاد شود. قرار بود که دانا رورا بکر، یکی دیگر از اعضای کانگرس آمریکا، نیز در ترکیب این هیئت وارد کابل شود. اما بر اساس معلومات دفتر رورا بکر، بنابر دستور حامد کرزی رئیس جمهور کشور، با او اجازه دادن نشده است از دبی وارد افغانستان شود. گزارش ها در مورد تلاش برخی از اعضای کانگرس آمریکا به هدف تغییر نظام سیاسی در افغانستان در حال ادامه دارند که اعضای ولسی جرگه نیز مخالف این فعالیت ها اند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان وزیر انرژی و آب این کشور را به دست داشتن در فساد اداری متهم کرد. دکتر عزیز الله لودین که روز سه‌شنبه با برخی از استادان پوهنتون کابل صحبت می‌کرد، قوه قضاییه را نیز متهم ساخت که به نفع افراد فاسد کار می‌کند. مقام‌های وزارت انرژی و آب افغانستان از تبصره در مورد سخنان رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری خودداری کردند، اما رئیس نشرات ستر محکمه افغانستان این ادعای دکتر لودین را رد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیبال از کابل.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در یک اقدام بی سابقه نام یکی از وزیران آغشته با فساد در کابینه رئیس جمهور کرزی را افشا کرده است. دکتر عزیزالله لودین به روز سه‌شنبه در جمع استادان پوهنتون در کابل گفت که محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان در سرقت پول و جایداد دست دارد.
من کسایی را متهم کردم که عمل انتقادات سرم است، مثل اسماعیل خان و ریاضند، مثل ازیوار وزیر چپشاخ نیستم افغانستان. اما الان ببینیم بسید کی میتونه بپرسه از او که او را در ای پیسه که تو گرفتی جایداد که تو سرقت کردی کی پس بگیره.
آقای لودین به طور مشخص نگفت که وزیر انرژی و آب افغانستان چه مقدار پول را از کجا و چه وقت به سرقت برده و در غصب چه مقدار جایداد دست دارد. اما پیش از این او در یک نشست عمومی ولسی جرگه افغانستان گفته بود که وکلا به یکی از وزیرانی که در اختلاس 70 میلیون دلار دست داشته است رأی دادند. گفته می شود که ظاهرا اشاره آقای لودین به اسماعیل خان بوده است. اسماعیل خان در میان وزرای شامل است که چند پیش از طرف ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد گرفت. در تماسی که با مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان داشتیم، آنها گفتند که در حال حاضر محمد اسماعیل خان بنابر خراب بودن وضعیت صحیش در این مورد صحبت کردن نمی تواند. در این حال دکتر عزیزالله لودین قوه قضاییه افغانستان را نیز به حمایت از افراد فاسد متهم کرد و چنین گفت:
یک دوسیه پیش ما بود در حدود تقریبا در 8 میلیون دلار یکی تقریبا 800 جریب زمین دیگه دارم از مال اوقاف گرفته. این آدم آمده ادعا کرده، سه قاضی به نفذی فیصله کرده، سه محکمه یعنی منظورم است. من سه دفعه تجدید نظر خواستم، هر سه دفعه تجدید نظر قوه قضاییه فیصله کرده به نفذ سه قاضی خود، در حالی که همو آدمی که ادعا کرده از خوارای زپرسان میکنه. آیاتی که من روان کردم از هش وزارت، شما به این مالی که این گرفته و ادعا میکنه که از اوقاف است اینا گرفتن شریک هستین؟ نه، ما شریک نیستیم، این مال مال اوقاف است. خوارایش سر برادر خود شهادت میتن که این مال مال اوقاف است. بازم قوه قضاییه شما که فیصله میکنه که نبتین به مو آدم دوست.
اما مقام های سر محکمه افغانستان گفته های رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری را به اساس میخوانند. وکیل عمری رئیس نشرات استره محکمه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
قضای دولت است که از ملکه دولت علیه مردم یا علیه هر کسی که باشه دفاع میکنند. ما مارکه مبارزه با فساد اداری داریم در مرکز کاون و در زنها که مارکه فساد اداری فعال است. این وی رقم ادایی که میشه بسیاری که از طریق فرمانه محکمه رسته حد من محکمه بسیاری وید ما در هر هفته یک مراتبه نشرات داریم از طریق درگاه نشراتی ماسومه دی جداول مخانیم و قضایه رو مخانیم. فکر میکنیم که ادا بیشه یا کسایی که ادا میکنن یا موضوعی که بیشه باست مطرح میسن درست نخواد باست.
مقام های سر محکمه افغانستان در حال گزارش ها در مورد حمایت قاضیان از افراد فاسد را رد می کنند که چند پیش ده ها کارمند سر محکمه افغانستان در پیوند با فساد اداری از وظایفشان کنار زده شدند. به اساس گزارش ها 65 تن از این افراد قاضیان بودند. شماری از کارشناسان افغان می گویند تا زمانی که افراد صادق در رأس کار قرار نگیرند، مسئله فساد اداری و بی‌اعتنایی در برابر تطبیق قانون در افغانستان همچنان موجود خواهد بود.
دوستان عزیز، گزارش را درباره مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان شنیدید. ساعت 7:40 صبح در افغانستان است. مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز با مشاور امنیت ملی برتانیه و فرستاده لندن برای افغانستان و پاکستان مارک سیدویلی ملاقات کرد. موضوعات مورد بحث میان این دو طرف شامل پروسه صلح در افغانستان و نقش پاکستان در این پروسه بود. کوفی انان فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب و سوریه در خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت این کشور را ناگوار خواند. شیرین عبادی خانم ایرانی که برنده جایزه نوبل صلح شده از کشورهای غربی خواسته است تا اجازه ندهند نگرانی‌های ناشی از تخطی از حقوق بشر در ایران تحت شعاع بن‌بست بالای برنامه‌های هسته‌ای این کشور قرار گیرند. سازمان ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری مصر دیروز صدر اعظم پیشین این کشور احمد شفیق را از شرکت در انتخابات به حیث کاندید محروم ساخت. و رئیس جمهور منتخب روسیه ولادیمیر پوتین دیروز گفت در نظر دارد از موقفش به حیث رئیس حزب روسیه متحد استعفا دهد. عناوین مهمترین اخبار ساعت را شنیدید. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را میشنویم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تعهدات در افغانستان که در بخشان می نویسد: ماموریت آمریکا در افغانستان اخیراً به خاطر کشته شدن چند عسکر آمریکایی توسط یک سرباز افغان، کشته شدن افغان‌های ملکی توسط یک عسکر آمریکایی و آتش زدن اوراق قرآن کریم در قرارگاه بگرام ضربات شدید را متحمل شده بود. اما به نوشته روزنامه، امضای مصوبه موافقتنامه همکاری های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا دوباره این روابط را به اوج آن رساند و امیدواری را برای دوستی دراز مدت بین دو کشور زیاد کرد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد امضای این موافقتنامه هرچند روزنه امید را باز کرده است، اما بعض خالیگاه‌ها در آن وجود دارد که باید به زودی رفع شوند. از جمله نبود یک چارچوب معین برای فعالیت قوای آمریکا در افغانستان بعد از سال 2014 و تعیین تعداد سربازان آمریکایی بعد از این سال در افغانستان و مسائل خرد و بزرگ دیگر که می توانند به مرور زمان منبع مایوسی گردند. به هر حال بنوشته روزنامه برای رفع این مایوسی ها باید رئیس جمهور با ما اقدام نماید تا موافقتنامه های دیگر ترتیب شوند که این خالیگاه ها را پر کنند. از سوی دیگر بنوشته روزنامه رئیس جمهور بارک اوباما از یک سال به این سو سخنرانی همه جانبه در مورد افغانستان نداشته و کدام پیام مهم هم در مورد افغانستان ارائه نکرده است و از آخرین سفر وی به افغانستان 18 ماه می گذرد. بنوشته روزنامه برای تخفیه پیام متعهد نشان دادن امریکا به این موافقتنامه اقدام رئیس جمهور ضروری می باشد تا مردم افغانستان و مردم امریکا همه در مورد رابط دو جانبه و تعهدات امریکا و افغانستان در آینده اعتماد حاصل کنند. روزنامه کریستین ساینس مانیتر در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان خالیگاه‌های اساسی در اداره امنیت ملی افغانستان که در بخش آن می‌نویسد ریاست امنیت ملی افغانستان اخیراً تحت تنقیدهای جدی قرار گرفته است که چرا نتوانست از حملات چند روز پیش در کابل جلوگیری نماید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم نارسایی در ارگان امنیتی کشور را یکی از سببهای این وقایع خواند. روزنامه می نویسد بسیار مردم دیگر افغانستان هم با این نظر رئیس جمهور موافق می باشند. گرچه ریاست امنیت ملی همچون یک دستگاه استخباراتی به خوبی یاد می شود، ولی بسیاری ها شکایت دارند که استخدام در این دستگاه بیشتر با ملحوظات قومی و خانوادگی صورت می گیرد که این عمل توانایی این دستگاه مهم امنیتی را به سوال روبرو می سازد. یک عضو کمیسیون امنیت داخلی در ولسی جرگی افغانستان جنرال نظیف زکی می گوید و می تواند بسیار افرادی را نام ببرد که به دلایل سیاسی و وابستگی قومی و قبیلوی به این ارگان داخل شدند و می افزاید بسیار افراد دیگری را می شناسد که سالها تجربه کار در این اداره را دارند اما در حاشیه قرار گرفتند. به نوشته روزنامه تقریبا 70% کارمندان اداره استخبارات افغانستان تنها از منطقه کوچک دره پنشیر می باشند که نمی توانند در مناطق نارام افغانستان که پشتون نشین می باشند با آسانی کار کنند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت مجله خبری صبحگاهی رویدادها و تحولات منطقه را دنبال می کنیم. در نتیجه انفجار شام دیروز در ایستگاه ریل شهر لاهور، 3 تن کشته و 56 تن دیگر زخمی گردیدند. مقامات امنیتی شهر می گویند در حدود 10 کیلوگرم مواد منفجره در این انفجار استفاده شده بود. تا کنون مسئولیت این انفجار را هیچ فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش فرشتنگاه از پشاور.
انفجار بم در استادگاه ریل در شهر لاهور مرکزی ایالت پنجاب پاکستان دست کم 3 کشته و بیش از 50 تن مجروح از خود به جا گذاشت. انفجار مذکور شام سه شنبه در سالن انتظار استادگاه ریل شهر لاهور هنگام وقوع پیوست که صدها تن از مسافرین در استادگاه یاد شده موجود بودند. بعد از وقوع این انفجار مقامات امنیتی و مسئولان تیم خنثی‌سازی بم محل رویداد را محاصره نموده و تحقیقات را در رابطه آغاز کرد. اسلم‌ترین قمندان امنی شهر لاهور در صحبت که با رسانه‌ها داشت انفجار مذکور را واقعی تروریستی خوانده و از کشته شدن 3 تن و مجروح گردیدن 56 تن دیگر در این انفجار خبر داد.
آیا ترین که اندر سے آیا یا باہر سے کوئی لیکی آیا یہ چیزیں ابھی ورک آؤٹ ہونے والی
ہیں. اینکه این بکس عامل مواد منفجره از طریق ریل آورده شده بود و یا اینکه از بیرون، در این رابطه تحقیقات می‌نماییم. با وجود تدابیر شدید امنیتی در چهار اطراف این استادگاه، وقوع همچون یک انفجار قابل تشویش می باشد. و یفزود مجروحین این واقعه را به شفاخانه های مختلف شهر لاهور منتقل نمودند که در آن جمله وضعیت 5 تن آنها وخیم می باشد. اسلم ساجد، یک تن از مسئولان تیم خنثی‌سازی بم، به رسانه ها گفت مواد منفجره به شکل بکس سفری در استادگاه مذکور آورده شده و آن را در گوشه ای از سالن انتظارگاه قرار داده بودند. وی گفت از 8 الی 10 کیلوگرم مواد منفجره برای این انفجار استفاده شده بود. این یک بم خودکاره بوده که تقریبا در آن از 8 تا 10 کیلوگرم مواد منفجره استفاده شده بود. تحقیقات ما نیز در پهلوی مقامات امنیتی آغاز گردیده است. بعد از وقوع این انفجار برنامه‌های ورود و خروج ریل به تعویق افتاد. ناگفته نماند که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. این انفجار در حال صورت گرفت که یک تعداد مردم بعد از وقوع سانحه هوایی که روز جمعه در نزدیکی اسلام آباد منجر به کشته شدن 127 تن گردید، بنابر بی‌اعتمادی بالای شرکت‌های هوایی این کشور، سفرهای داخلی ایشان را به واسطه ریل بیشتر ترجیح دادند. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدراعظم پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو اعتصاب غذایی کرده است. وکیل مدافع تیموشنکو گفته است در بدن موکلش که روز جمعه اعتصاب غذایی را آغاز کرده، نشانه های از شکنجه و لطکوب دیده می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش امید مرزبان می شنویم.
سیرهی ولاسینکو، وکیل مدافع یولیا تیموشنکو گفته است که صدراعظم پیشین اوکراین اعتصاب غذایی کرده است. ولاسینکو گفت موکلش اعتصاب غذایی خود را روز جمعه آغاز کرد. او همچنان افزود در بدن یولیا تیموشنکو نشانه هایی از شکنجه و خشونت دیده می شوند.
یولیا
تیموشنکو اعتصاب غذایی را آغاز کرده است. دستانش پر از داغ های سیاه اند و لکه سیاه بزرگ روی شکمش دیده می شود. ولاسینکو همچنان پیام نوشتاری تیموشنکو را خواند. در این پیام آمده است که وی با فشار به شفاخانه منتقل شده است. اما مسئولان زندان این ادعای تیموشنکو را رد کرده و گفتند که ماموران زندان تیموشنکو را تا شفاخانه همراهی کردند. ایهور کوف باشخیوف، معاون کمپ کارگری کاچانیو، در این مورد میگوید: چون این چیزی واقعی نشده است. او توسط کارمندان امبولانس به شفاخانه منتقل شد. کارمندان ما فقط وی را بدرقه کردند. مقامات در خارکیف میگویند پس از آن که تیموشنکو حاضر نشد تا در این شفاخانه تداوی شود، او دوباره به زندان منتقل شد. قبلا دکتران غربی پس از معاینه تیموشنکو ابراز نگرانی کرده بودند که در شفاخانه های اوکراینی ممکن است به او زهر بدهند و یا به بیماری دیگر وی را مبتلا سازند. یولیا تیموشنکو در ماه اکتبر سال گذشته به جرم سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شد. اما وی این کار را دسیسه میپندارد که از سوی سیاستمدار رقیبش رئیس جمهور فعلی ویکتور یانوکوویچ راهی و عملی شده است. کشورهای غربی و سازمانهای مدافع از حقوق بشر به خاطر شفاف نبودن محاکمه یولیا تیموشنکو بالای حکومت اوکراین انتقادهای شدید کرده و خواستار رهایی فوری او از زندان هستند.
رنگهای زندگی.
شنونده عزیز برنامه رنگهای زندگی، امروز با خود کسر داریم که مدت 20 سال میشه مصروف نگهداری کفتر یا کبوتر است.
اسم من سید طارق است، یکی از دکاندارای کافروشی.
چند نوع کفتر دارین دیجا؟
کفتر نوش خو اصلا 506 رنگ است. هر کفتر رنگای خود داره.
چطور از زندگی؟ خوب است نیست روزگار؟
زندگی فضل خدا رضاستیم و همی برای ما تقریبا یک مسلک وارد شده. کسب کار ما می کفتر خرید و فروش کفتر است.
چطور دانستیم که بشناسین کفتر خوب و خرابه؟
وی یک به اصطلاح گفتیم که مسلک بودن، یعنی همی که در یک کسب 20 سال یا 30 سال هر کسی که در یک مسلک باشه بالاخره میفهمه. در اصلش مثل دانه بابور است، مثل دانه که مثلا از یاقوت و زمرد و لال و جواهرات دمی دانه بابوره یا مماتر یک خیاست داره.
خوبترین کفتر چقدر قیمت داره؟
خوبترین کفتر دو چپ است که یک بال فرزن سرخ می باشه یک بال زرد و اون کفتر نایاب هم است، کمیاب است و اگر باشم در حدود 2 لک افغانی یا 3 لک افغانی ارزش داره.
کفترهایت زیاد دوست داری؟
به اندازه.
تو کدام روز شده که کدام تایش از پیشت پریده باشه یا پشک گرفته باشی؟
و اطمان از این کار خومه میشه ولی جگرخونی نمیکنیم.
چی فکر میکنیم با آینده چقدر خوشبین هستین در افغانستان؟
والا آینده فضل خدا خوب است، همه که مردم آزاد است، هر کس با کس با مسلک خود میره، ما زمین رضا هستیم و انشالله که یک آینده نوین پیش روی داره.
سلامت باشین، تشکر، موفق باشین.
تشکر شما.
شنونده به نام نعمت الله از ولایت قندوز ولسوالی قلعه زال می نویسند که قریه ما میانکوک با مشکل دریا روبروست که 110 یعنی 5.5 استقاق زمین را دریا برده. بسیار سردی هم است. در داخل یک خیمه بسته فامیل زندگی می کنیم. کمک اول از خدا، دوم از شما. پیام دوست عزیز را پخش کردیم. فکر می کنم از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر باشند. در لحظات اخیر برنامه مجله خبری قرار داریم.